بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران عزیز. تو حوزه اقتصاد و تمدن سازی و اصولا عقل معاش، دو تا رویکرد غالب در دنیا بوده و هست و به احتمال قوی خواهد بود. همینا کسانی به اسم عقلانیت تجربی، الگوی مصرف مثلا متعادل، بهره‌وری درست از زمین و منابع زمین و این قبیل مسائل، عملا ضمن ادعای عقلانیت اقتصادی نوعی دعوت به اصالت دنیا و اصالت مصرف کردن که عمدتا امروز به نام اخلاق سرمایه‌داری غرب شناخته میشه. اگر از عقلانیت اقتصادی هم سخن میگه، به این معناست که چجوری بیشتر سود ببریم، بیشتر لذت ببریم از زندگی. هر نوع محدودیت اخلاقی حقوقی رو، محدودیت معنوی رو در مصرف به مفهوم توهم و خرافات و از دست دادن فرصت زندگی تلقی میکنه. مفهوم حلال و حرام در اقتصاد سرش نمیشه. هدف وسیله رو توجیه میکنه. اصل اینه که منافع من و منافع ما هرچه انبوه‌تر تأمین بشه. این وسط اخلاق مسئله ثانوی یا دروغ، حقوق بشر شعارشون میدن اما هیچ نوع التزام مبنایی به او وجود نداره مگر تا حدی که منافعشون تأمین بشه. در برابر این رویکرد به اصطلاح غربی، یک رویکردی که گاهی رویکرد شرقی یا معنوی مثلا دانسته میشه، در باب مصرف و اقتصاد و تمدن سازی طرح شده و میشه که اونجا بیشتر به اسم معنویت و اخلاق دعوت به عزلت و تنبلی، واگرایی، ترک عقلانیت اقتصادی و عقل معیشت، حتی کلن ترک لذت دعوت میشه. در برابر این دو رویکرد شاید بشه گفت او شعار نه شرقی نه غربی که اسلام میده، به این معنا هم بشه امروز تلقی کرد که اون خط سوم و خط تعادلی که قرآن شریف به او فرا میخونه و پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم گفتن، اون چه خطی است؟ چند نمونه از آیات و احادیث رو خدمتتون تقدیم میکنم که ببینیم در برابر این دو رویکرد، رویکرد عقلانی الهی که ترکیب عقل معاد و معاشه تو حوزه اقتصاد چیست و بنابراین یکی از مختصاتی که مدیریت اقتصادی جهادی باید تعقیب بکنه چه زاویه نگاهی است. اولین آیه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم آیه 81 سوره مبارکه طه است. دو تا تعبیر در کنار هم در این آیه آمده شبیه این دوگانه که انگار یکیش جواب رویکرد غربی و ماده‌گرا است، یکی یعنی اصالت ماده و یکی جواب رویکرد شرقی که یک جور معنویت ناقص و تحریف شده است. قرآن کریم در آیات مختلف جواب هر دو اینا رو میده و این مسئله مهم است. این آیه بلا فاصله پشت سر هم هر دو کلید واژه رو میاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بلا فاصله ولا تتقوا فیه. این اولین که دو تا کلید واژه متقابل که در این آیه شریفه میاد، کلوا ولا تتقوا، امر به خوردن، امر به مصرف. این از یک طرف هول میده که ما به اسم معنویت و آخرت گرایی و اینا تو زندگی دنیا واندیم، نگیم که خب دیگه اگر قراره که دنیا مزرعه آخرت، هدف اصلی آخرته که هست، وقت اینجوری نتیجه بگیریم که خب پس دیگه نظم، دقت، بهره‌وری، برنامه ریزی، عقلانیت اقتصادی، پیشبینی، پیشگیری، اینا همه چیه دیگه؟ اینا بذار کنار، اینا همه فقط آدم باید اصل اهل دنیا باشه که به این چیزا فکر کنه. خدای متعال در قرآن میفرماد که نه، اولا کلوا من طیبات ما رزقناکم. سه تا قید در این بخش از آیه کریم است. یکی فرمان کلوا، بخورید، این یک امر دینی است، یعنی مصرف کردن، لذت بردن، تمتع دنیوی، آباد کردن دنیا، یک امر اضطراری نیست، یک حرامی نیست که اضطرارا حلال شده، حلال بلکه واجب است. یعنی اگر کسانی عمدن نخورن تا از پادر بیان، فعل حرام انجام دادن. پس خود زندگی کردن، درست زندگی کردن، زیبا زندگی کردن فرمان خداوند است. خود خوردن فرمان خداوند است. متأ دو جور خوردن و دو جور خورش داریم. یکی خوردن توحیدیه، یکی خوردن ملحدانه یا مشرکانه یا شکاکانه است. قید دوم در این بخش از آیه طیبات، خوردن طیبات. طیبات اون چیزایی است که برای جسم و روح مفیده، پاکیزه است. چیز خبیث و نجس نخورید، چیز نفرت انگیز، اشمئزاز آور نخورید، چیز مضر نخورید. خوردن و روش خوردن انسانی با غیر روش غیر انسانی فرق میکنه. انسان مثل خوک نیست که همه چیز خاره. خداوند میفرماد شأن انسان بالاتر از همه چیز خاری است. شأن انسان ایجاب میکنه که طیبات رو مصرف کنه. پس اینم یک تفاوت بین طیب و خبیث در مصرف اقتصادی است. خداوند برای حیوانات واجب و حرام در خوردن و آشامیدن قرار نداده. همه چیز برایشون حلاله. اصلا اونا واجب و حرام ندارن حیوانات. انسان واجب و حرام داره. چون انسان یک سلوک ارتقایی در پیش داره، باید اصولش رو بدونه. اصولش همین باید و نبایدهاش، همین حلال و حرام، واجب و حرامه. پس یک فرمان به خوردن و مصرفه. دو، منع از همه چیز خاری است. اقتصاد اسلامی شرط اولش، محور و قائمه اولش اینه که مصرف و لذت بردن از خوردن یک امر غیر دینی نیست، یک امر قرآنی و مشروع است. دو، انسان همه چیز خار نباشد. شما خوک نیستین، شما طیبات مال شماست. مصرف اقتصادی چه چیز رو باید مصرف کرد، چه چیز رو باید خورد یا نخورد. سه، ما رزقناکم. هر چی که مصرف میکنید تو اقتصاد توجه داشته باشید که از طرف ما رسیده، رزق ماست برای شما. نگاه توحیدی بکنید به اقتصاد، به کالا، به لباس، به منابع طبیعی، منابع دریایی، به جنگل، به دریا، به غذا، به همه چیز. همه اینا ما رزقناکمه. این سه تا خصوصیت در همین بخش از آیه. بلا فاصله بعد ولا تتقوا فیه. تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری از جمله هم، اقتصاد سرمایه‌داری واجب و حرام نداره، اقتصاد حیوانی است. همه چی حلاله، هر نوع سودی، هر نوع پیشرفت مادی، ولو به قیمت نابود کردن منابع طبیعی، محیط زیست، ملت‌های دیگه، نسل‌های بعد، اینا اشکال، هیچ چیش کن، همه چی آزاده. تو تفکر سرمایه‌داری مادی کلو میگن، اما لا تتقوا، طغیان نکنید، این رو دیگه نیستش، این نمیگن. خط قرمز نداره مصرف و لذت. همه چی حلاله. اباحه‌گری یعنی همین دیگه، اباحه‌گری یعنی همه چی مباهه، اصالت لذت، اصالت سود. هر کاری که سود مادی میاره این شده نیست. هر کاری میتونی بکنی بکن، هیچ خط قرمزی وجود نداره. اینجا در همین آیه میفرماد یک، ببینید تفاوت اقتصاد از پیشرفت اسلامی با پیشرفت لیبرال سرمایه‌داری، پیشرفت مادی. یک، طیبات و غیر طیبات، مصرف انسانی و غیر انسانی. دو، توجه به این که تمام این عالم طبیعت و هر چه از او برداشت میکنید رزق الهی است. نگاه توحیدی، نگاه معنوی به این عالم، همه چیز مخلوقه. بنابراین ما بدهکاریم، هر مصرفی که میکنیم بدهکار میشیم. فرق سوم اقتصاد اسلامی، پیشرفت اسلامی با پیشرفت سرمایه‌داری مادی، لا تتقوا فیه. اونا میگن کلو چی؟ و دیگه نمیگه لا تتقوا. لا تتقوا فیه یعنی مصرف بکنید، طغیان نکنید، از خط قرمزا رد نشید، به هر شکلی نخورید، هر چیزی رو نخورید، تا میتونید بخورید نخورید. انسانیت خودتون رو در این اکل و مصرف رعایت کنید. اصالت انسان، اصالت ارزش، اصالت خدا، اصالت رشد، نه اصالت لذت و سود و مصرف. این فرق اساسی اقتصاد سرمایه‌داری است در همین آیه کریمه، در همین آیه کوتاه به عنوان نمونه که ما بفهمیم مدیریت اقتصادی جهادی درش اکل و مصرف هست و این فرق ماست با این فرهنگ به اصطلاح شبه معنوی که به نام فرهنگ شرق و اینا نامیده میشه. آقا تا میتونیم نخوریم، طبیعت رو مصرف نکنیم، تا میتونیم کار، چون بعضی هستن الان من تحت تاثیر بعضی دیدگاه بین بچه مسلمان‌های الان متاسفانه هستن، با قرآن و حدیث آشنا نیستن، وقتی که میخوان معنوی و به اصطلاح اخلاقی باشن باز با یه سری تفسیرهای غربی یا شرقی اینا رو تعریف میکنن، فکر میکنن اینا اسلامیه. مثلا تو ذهنشون اینه که هر نوع کار، عمل اقتصادی، مدیریت عقلانی، تجربه، مصرف، اینا اصلا اینا ذاتاً غیر دینیه و تا میتونی نباید انجام بدی. هر نوع کار عقلانی، هر نوع مهندسی، هر نوع کار صنعتی، اینا مثل که یک جور فاصله گرفتن از فرهنگ معنویه. قرآن نمیفرماد لا تأکلو، هیچ جا نمیگه نخورید، مصرف نکنید. زهد، اصلا کلمه زهد میدونید در قرآن به این معنایی که بین ما هست مصرف نشده، اصلا به این معنا که میگیم زاهد یعنی کسی که چیز نداره. زهد به معنی رغبته. زهد اگر متعدی بشه به عن یعنی اجتناب. مفهوم زهد در قرآن هست، کلمه زهد هم در قرآن هست، یعنی از ریشه زهد. اما او کلمه زهدی که در قرآن به کار رفته به این معنایی که ما الان به نام زهد میشناسیم در قرآن به کار نرفته. در روایاتی هست و اون توضیح میدن که مراد از زهد چیست. زهد اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم باید بگیم زهد یعنی وارستگی در برابر وابستگی. زهد به معنای وارستگی است در برابر وابستگی. آدم وقتی زاهد نیستیم ما وابسته ایم، مصرف زده ایم. زاهد وارسته است، وارسته مصرف میکنه، زندگی میکنه، میخوره، لذت میبره، اما وابسته به هیچی نیست، حد نگه میداره. انسانیت خودش برای زاهد کسیه که انسانیتش و رشدش، رشد عقلانی معنویش براش مهمتر از شکمشه، ولی شکمشو خالی نمیگذاره و نبایدم، اگه خالی بگذاره حرامه، چون خداوند فرمود کلو کلو و شربو، بخورید بیاشامید. شما رو ما اینجوری خلق کردیم توی عالم طبیعت، مگه میتونید تو عالم طبیعت مصرف نکنید، زندگی نکنید، لذت نبرید، امتحان بدید؟ اما ولا تصرفو. ببین این دو قطبی تقریبا همه جای قرآن شریف هست. یه جا میفرماد بخورید بیاشامید مصرف کنید، بلافاصله ولا تصرف، زیاده روی نکنید، همون مقداری که نیاز دارید مصرف کنید، الگوی مصرفتون رو اصلاح کنید. اسراف تخریب الگوی مصرفه، هم آثار دنیوی بد داره هم آثار اخروی بد داره. حتی یه کشورهای اقتصادی که سکولارن ولی یه عقلانیت اقتصادی، عقل معاششون رو، عقل معاد و زشن کنار ولی عقل معاش رو دارن، عقلانیت درست حیوانی است اما عقلانیت ابزاری هست. شما میبینید همینا هم اسراف نمیکنن اصلا، اونا خیلی کمتر از ماها اسراف میکنن. همین مردم غربو که میگید غربی و غربی، اینا تو خونه هاشون تو زندگی هاشون برید ببینید، اغلب اینا از اغلب ما و شماها کمتر مصرف، کمتر اسراف و بلکه حتی کمتر مصرف میکنن. یه قشر سرمایه‌دار و خاصی ریخت و پاش دارن، اصلا نمیتونن این کار رو بکنن، چون آب، برق، همه چی گرونه، رفت آمد، زندگی، مجبورن تطبیق بدن خودشونو. اونجور که من دیدم در بسیاری از کشورهای دنیا از ملت ما کمتر اسراف و حتی کمتر مصرف میکنن، منتها اونا به انگیزه مادیه، یا پولش نداره یا میخواد زندگیش تامین کنه یا میخواد به لحاظ مادی پیش برن، ولی بالاخره این کار فواید دنیوی عدم اسراف رو میبرن. حالا فواید اخرویش نمیبرن، چون اگه عقیده ندارن، اونا که عقیده ندارن به آخرت، پاداش اخروی هم ندارن دیگه. آخه بعضی هم میگن آقا فلان کسا هستن اینا خدا آخرت درست قبول ندارن ولی آدم خوبی هن. مثلا راست میگن، نمیدونن، منظمن، ظلم نمیکنه طرف، اینم میره به اینم مثلا خداوند به اینم توجه نمیکنه فلان. جواب اینه که هر کاری جواب خودشو داره. کسی که در دنیا راستگوی، منظم، دقیق، به کسی زور نمیگه، آثار دنیوی این عمل رو تو دنیا میبینه دیگه، یعنی محبوب میشه، پیشرفت میکنه، از برکات نظم استفاده میکنه، ها، استرس‌های ناشی از بی‌نظمی و بدقولی اینا رو نداره. خب خداوند عادله، این به نتیجهش میرسه در دنیا. حالا شما میگید تو آخرت هم این چیشه؟ به خدا نزدیک بشه. خب وقتی خودش به خدا عقیده نداره چجوری به خدا نزدیک شه؟ کسی که اصلا معتقد خدایی وجود نداره یعنی چی به خدا نزدیک بشه؟ بعد میگن خب پس آخرتش چی میشه؟ اونم قرآن روایت ما میفرمان که اگر آگاه و مقصره که عذاب میشه طبیعتاً. این عذاب هم اینجوری نیست که خدا عصبانی میشه میگه حالا که با من منو قبول نداشتی حالا شکنجت میدم. اصلا این نیست، این آثار وضعی کفره. مثل که شما از بالای پشت بام بیفتی، اینجوری نیست که قوانین سنت الله توی عالم بگه حالا که خودتو از بالای بام انداختی چی منم دستاتو میشکنم. نه آقا، اثر از بالای بام افتادن شکستن دسته دیگه. میگن مثلا زنا نکنین، دروغ نگید، میخواین موبایل رو همجوری یکی یکی امتحان کنیم ها ببینیم زنگ میزنه همجوری باز نفر بعد، یا میتونیم یک تصمیم جمعی بگیریم همین موبایل رو چیز کنیم. چون دو جوری، خود هم یک عقلانیتیه ها، به شما بگم اصلا فرق یک جامعه عقلانی و غیر عقلانی هم یک جامعه غیر عقلانی یکی یکی امتحان میکنه، میگه موبایل او زنگ زد، موبایل من که هنوز زنگ نزده. جامعه عقلانی، جمع عقلانی میگه که خب هر لحظه ممکنه موبایل منم زنگ بزنه، آیا بعد زنگ بزنه بعد خاموشش کنم یا پیشگیری باید بکنم؟ ببینید همین دو تا نمونه، یک نمونه مواجهه با یک مسائل از همین جاها شروع میشه ها، از همین چیزای کوچیک شروع میشه. شما خیال میکنین اینایی که تو دنیا ارباب بقیه شدن از چیزای بزرگ شروع کردن؟ نه خیر، از چیزای کوچیک شروع کردن، همین چیزای کوچیکو دیدن. تو روایات داریم فرق، حالا جسارت نمیخوام بکنم، من میخوام برگردم به بحث خودم. تو روایات داریم فرق اونایی که فرق، اصلا یکی از تفاوت‌های عاقل و سفیه اینه که چیزایی که عاقل میبینه جلوی چشم سفیه هم هست ولی اون نمیبینه. هر دو دارن میبینن، یکی نگاه میکنه یکی نگاه نمیکنه، این فرقشونه و الا هیچ اتفاق خاصی برای اون نیفتاده. این همینجوری که داره وارد میشه اشکالات یک جایی رو میبینه، میگه خب یک 5 تا اشکال دیدم، اینا رو بنویسم چجوری میشه حلش کرد. یه جامعه هم هست 500 سال اینا رو میبینه اصلا به فکرش نمیاد که اینا رو حل کنه، میگه همینجوری دیگه چیکار کنیم، قسمت ما همین. فرقش یک مسیر روستایی بود، یادم میاد ما هر وقت میرفتیم وسط جاده خاکی کنار کوه بود، اینورش رودخونه اینورش کوه، یک قلمبه سنگ و خاک و اینا بود. هر وقت از اینجا رد می‌شدیم، ما بچه بودیم رد می‌شدیم، می‌دیدیم اینجا یک مصیبتیه. هیچ وقت 7 ده بار که ما با ماشین رفتیم به فکر هیچ کس تو این ماشین نرسید که آقا این قابل علاجه، یه چیزی نیست که دست ما بهش نرسه. که سالها بعد من دیگه فکر کردم تو ذهنم این بود که این جزء عوارض قطعی این سفره، یعنی این سفر به این روستا دیگه محال، جزئی که اینجا 20 دقیقه این مصیبت باید باشه، این جزءشه دیگه باید بپذیری. یه روز با یک کسی سوار یک ماشین دیگه بودیم، دیدیم یه راه دیگه هم داشته. این راننده ماشین رو زد کنار، آمد پایین، یه بلیط تو ماشینش برداشت و به 20 دقیقه تقریبا کل مسیر رو درست کرد، دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. فرق دو تیپ آدم اینجوریه. یه عده میگن 1000 سال از همین مسیر میریم تو همین هچل میفتیم بازم بریم. یکی میگه آقا برای چی؟ خب حلش کن. روایات ما اینقدر روی عقل معاش، عقل تدبیر، مسئولیت شناسی، اصلا روایت از اهل بیت سلام الله علیهم میفهمن یکی از علائم مؤمن چند تا علامت براش میفهمن. یکی میفهمن صبر بر مصیبت، یعنی مشکلات که بیاد براش، یا مشکلاتی پیش میاد برای مدیریت یا جامعه یا او خانواده، اپا در نیان، فروپاشیده نشن، واندن، سر پا بیست، آرام باش، برو به استقبالش، تحمل کن، فکر کن مشکل حل میشه، توکل کن. تازه حلم نشه، جهانبینی توحیدی میگه که این مشکلات جزئی از پروژه پیشرفت رشد معنوی انسانه. البته اینا حرفش آسونه، عملش سخته. من خودم هم که میگم خیلی جهان نمیتونم، نکردم و نمیتونم، از پا در میام. کنارش یکی هم میفرمان که علامت مؤمن، فرد مؤمن، خانواده دینی، جامعه و مدیریت اسلامی با غیر اسلام. فرق دیگه‌اش اینه، علامت مؤمن اینه تقدیر المعیشه. تقدیر المعیشه یعنی چی؟ تقدیر یعنی اندازه‌گیری، معیشتم یعنی اقتصاد زندگی. تقدیر المعیشه یعنی اندازه‌گیری و مدیریت عقلانی اقتصاد و معیشت. میگن این یکی از علائم مؤمنه. حالا شما ببین اصلا ما این روز به علامت مؤمن تلقی میکنیم. حالا اون نکته که عرض کردم، او ضوابط احکام الهی اینجوریه، اگر آخرت رو قبول نداری و بهش عمل کنی، ها، فواید دنیویشو میبینی. مثلا میگه دروغ نگید، هرس نخورید، حسود نباش، زنا نکن، شراب نخور. اگه کسی بگه آقا من به خدا و آخرت و پیغمبر قبول ندارم ولی به اینا عمل کن، دنیای خوبی خواهی داشت، زندگیت لذت بخش راحته، دنیای به علاوه شراب و زنا و قمار دنیای بد سختی هستن، آخرتش به کنار، دنیای پر از مشکله. خب بریم عواقبش ببینین چقدر جنایت، خشونت، استرس، خودکشی از تو همینها، همین شراب و زنا و قمار میاد بیرون، چقدر مصیبت از دروغ و کذب میاد بیرون، از همین تهمت و غیبت، همین کارا که میکنیم دنیای هم خود ما رو خراب میکنه، رابطه ها رو خراب میکنه، همه دشمن هم میشن. حالا اگه یک جامعه گفت آقا من به اینا عمل میکنم، خودم رسیدم به اینا، یا شنیدم عمل، یا خودم اصلا رسیدم، دیدم این سبک زندگی راحت تره تو دنیا، خب این نون دنیویشو میخوره. حالا نون اخروی چی؟ اگر به خدا و آخرت اعتقاد داری، اونجا هم نتیجه اخرویش هم میبینی. اگر اعتقاد نداری، فایده دنیویشو دیدی، راجع به آخرت دو حالت داره، یا خدا و آخرت و معنویت و وحی و انبیا رو فهمیدی و رد کردی، میتونستی تحقیق کنی، میتونستی بفهمی و نرفتی و رد کردی، خب مسئولشی. مثل کسی که میدونه از بالای بوم خودشو بندازه و میندازه، بعد پاش میشکنه، بعد میگه که آخه یک از بوم انداختن یه لحظه بود، منو تا آخر عمر فلج بشم، این درسته؟ خب یه اثر اونه، نکن تا نشه. چون بعضی میگن آقا یک عذاب، یک گناهی هست که میگن آقا اینا عذابش نمیدونم چند هزار سال تو جهنم عذاب و فلان، نه آخه من یه لحظه این کارو کردیم، یه جوابش آقا جون یه لحظه و دو لحظه نیست، آثارش چی بود؟ قاتل مقتول رو به یه لحظه میکشه، ولی دیگه اون مقتول کلن فرصت زندگی رو از دست داد دیگه، تو به خاطر همین یک قتل که یک لحظه طول کشید تو جهنمی، خیلی عذاب خواهی کشید. برای که تایمش که مهم نیست، که زمانی که فاعل صرفش کرده که مهم نیست، اثرش مهمه، تو چی کار کردی؟ طرف بگه آقا ما یه لحظه یه چیزی رفت تو چشم، باید تا آخر عمر کور باشم؟ این عدالته؟ بله که عدالته. من اشتباه کردم، سم خوردم، حالا من سم خوردم، خدا باید کار کنه من درد بکشم بمیرم؟ آقا جون این اثر اونه، منتها علت و معلول ها، آثار، مؤثر و اثر، بخشش تو دنیا ظاهر میشه، بخشش هم تو آخرت ظاهر میشه. تو دنیاش جنگ، نکبت، اعتیاد، طلاق، درگیری، تنش، چک بیمحل، خشونت، تهمت، همین کارهایی که میکنیم و آثارش هم داریم، زجر میکشه تو دنیا، زجر میکشه. اینا وقت یک آثاری هم بعد از مرگ خواهید دید تو عالم بعد، که او آثار از اینا بدتره. صدق، انفاق، ایثار، سخاوت، حلم، تمام این آثاری که تو اخلاق اسلام و احکام اسلام میگن که من خودم اکثرش ندارم، اینا هم دنیا لذت بخشه. یعنی کسی که صبوره، زود عصبانی نمیشه، خودش بیشتر راحته تو دنیا. تا بنده که زود عصبانی میشم میخوام واکنش نشون بدم، میخوام انتقام بگیرم، اول از خودم انتقام میگیرم، بعد از طرف، چون اول پدر خودم رو در میارم، اعصابم داغون میشه، بعد میخوام یک ضربه به او بزنم. این بحثی که میکنن که آقا در دنیا چی میشه، در آخرت، اگر قاصر بوده طرف، اصلا دستش به حقیقت نمیرسیده، اطلاع نداشته اصلا از چی، چون که هستن الان تو دنیا، حتی تو کشور ما آدمای قاصر هستن که اطلاع واقعا ندارن، تقصیری هم ندارن. اینا رو خداوند فرمود به اینا من ظلم نمیکنم، اینا طبق صداقتشون، اخلاصشون، میزان تمکینشون در برابر حق و عدل خدا باهاشون برخورد میکنه، و بعضی از اینها هم به اینها هم به شیوه ای پس از مرگ در عالم برزخ فرصت هایی داده میشه، یا به یک شکل خاص اینا آزمون میشن، حالا ما نمیدونیم چی شده. خب این آیه رو، ادامه این آیه یک تعبیر مهمیه که خداوند میفرماد شما فکر نکنید که اگر مصرف بکنید ولی براتون طیب و خبیث، یعنی نوع مصرف که چی میخوری، چی میپوشی، چی میبینی، اینا براتون مهم نباشه، این فقط آثار دنیوی داره. یا طغیان بکنید، خط قرمز رو بذارید زیر پا، خط قرمزای عدالت و اخلاق انسانیت رو، فقط آثار چوب دنیوی داره. میفرماد ف یحل علیکم غضبی. خیلی تهدید عجیبیه. خداوند میفرماد اگر مدیریت اقتصادی و معاشتون رو، الگوی مصرفتون رو جوری تنظیم کنید، چه فرد و خانواده، چه یک جامعه، چه یک تشکیلات، چه یک ملت، جوری تنظیم بکنید که بخورید اما براتون طیب و غیر طیب فرق نداره، هر چی گیرتون میاد مصرف میکنید و میخورید. دومی که توجه به این که رزق خداست، اینا مسئولیت میاره برای تو، به این توجه نداشته باشه، سرت بنوزی پایین مثل خوک فقط مصرف کنی و لذت ببری. سه، طغیان کنید، یعنی ظلم بکنی، حلال حرام نشناسی، اسراف بکنی. خداوند میفهمد اگه این کارا رو کردی، اقتصادتون رو اینجوری سامان دادید، فیحل علیکم غضبی، خشم من، به خشم من گرفتار خواهید شد. تهدید میکنه خداوند. اگه اقتصادتون اقتصاد اصالت مصرف باشه، به خدا و حق و اینا توجه کنید، اهل طغیان باشید، همه چیز خار باشید، یعنی همین تفکر فرهنگ اخلاق سرمایه‌داری که متاسفانه تو بخش مهمی از جامعه ما حاکمه، مسجد و عزاداریشون رو میرن، این کاراشون هم میکنن، قیام میکنن اینا با هم جمع، میگه او کارا رو میکنیم، بعد یک سینه به امام حسین میزنیم، یک شبه همش پاکه، درسته، بعدم ربا میخوره، بعدم تو بهشته، میگه من تو بهشتم برای بقیه قصه میخوره. قالتاق یعنی قالتاق، شیعه قالتاقی که آقای مطهری میگه اینا هم. اینا شیعه نیستن اصلا، شیعه کذابن، شیعه نماین، اهل بیت خودشون میگن اینا لیسو به شیعه، لیسه به شیعه، اینا شیعه نیستن، اینا فوقش فوقش اگه باشن محبن، محبم دروغ میگن، برای که چطور میشه محب اهل بیت باشی ربا بخوری؟ چجوری میشه اصلا چیزی؟ که خداوند در قرآن میفرماد اعلان جنگ به خدا و رسول ربا خوری. آقا رسما تو بازار دارن ربا میخورن خیلیا، به اصطلاح مذهبیش و غیر مذهبیش، میری پول میگیری رسما بهت میگه اینقدر باید بدی، اینقدر فلان چیه. خب ربا چیه پس؟ اگه اینا ربا نیست پس ربا چیه؟ گرون فروشی، دروغ، جنس قلابی دادن، کالای تقلبی دادن، ماشین و دستگاه ابزارت میدی بهش تعمیر کنه، اجزایش عوض میکنه، قطعاتش عوض میکنه، دروغ میگه این کارو کردم و نکرده، شیعه ای تو؟ شیعه تعریف شده تو روایت اهل بیت. قرآن که میخونیم برای ثواب میخونیم، به ایناش توجه نداریم که آقا همین 10 تا کلمه مبنای یک سبک مدیریت اقتصادی و یک سبک زندگی اصلا. میفرماد اینا که طغیان میکنن، توجه به حق و باطل ندارن، چیز میکنن، یحل علیکم غضبی، به غضب من گرفتار خواهید شد، هم تو دنیا هم تو آخرت. خداوند میفرماد ازتون نمیگذره، من حسابتون رو میرسم، همینجا جبران میشه. خب ما داریم میبینیم دیگه، هم تو دنیا هم تو بین خودمون داریم میبینیم بعضی اتفاقایی که داره میفته، به خدا غضب خداست. این دو قطبی، ببین، یکی کلو وشربو ولا تصرفو، مصرف کنید اسراف نکنید، یکی این کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فی فیحل علیکم غضبی. کلو و لا تتقوا، تعادل، نه مثل او فرهنگ انحرافی معنوی که میگه لا تأکلو، اصلا آقا تو میتونی نخور، نخور بخور، بخور. خداوند در قرآن میفرماد که بگو کی حرام کرده زینت دنیا و زیبایی های دنیا رو بر شما؟ من اصلا اینا رو برای شما خلق کردم، لذت ببرید، استفاده کنید، منتها آدم باشید، آدم باشید. این حرف خدا با ما ایه. اینو به چند شکل میده. آیه دیگه که همین تعبیر رو به یک شکل دیگه میفرماد، آیه 67 سوره مبارکه فرقان، والذین اذا انفقوا، حتی میفرماد وقتی که دارید انفاق هم میکنید، اونجا هم اهل افراط و تفریط نباشید، همه جا تعادل، نه افراط نه تفریط، نه اینایی که گدا صفتن هر چی گیر میارن اصلا آب از ناخونشون نمیچه، که به هیچ کس فکر میکنن این زرنگیه که به هیچ کس خیری نرسونن. میفرماد اینا دین ندارن، قرآن چند جا به تعمیم فهم اینا کافرن. این دقت کنید، این نسبت کفر خداوند میده. خداوند میفرماد در قرآن تمام کسانی که دست بده ندارن، میترسن پول انفاق کنن بدن به دیگران به فقرا، اینا کافرن. تو شناسنامه اسمشون هم باشه مسلمون و موحد و شیعه، خدای متعال در قرآن میفرماد تمام کسانی که وقتی میخوان به کسی کمک کنن دست و دلشون میلرزه کفره، چون سه چهار تا پیش فرض داره. یکی ای که خدا رو مثل که باور نداری که خدا رزاقه، دو فرمان خدا رو که گفته باید بدی به اینا به حرف نمیکنی، محل نمیذاری، سه اصلا به خدا سوء ظن داری، چهار اصلا مثل که فکر کرده اینا مال خودته، اینایی که اموالی که دست توست فکر کردی مال توست، در حالی که اینا مال تو نیست. خداوند در قرآن میفرماد اینجا مقوله استخلافه، مال ماست، ما دادیم دست تو، اینا امانت دست تو، مال تو نیست اصلا، تو خودت هم مال خودت نیستی، جانت هم مال خودت نیست، بدنت هم مال خودت نیست، تو اصلا چیزی نیستی، چیزی نداری توی عالم. خداوند تو قرآن میفرماد که چی؟ انتم الفقراء، شماها فقیر مطلقید، فقیر الاللهید، شماها نیاز مطلقید و خداوند هو الغنی، خدا غنی مطلقه، شما هیچید و خدا همه چیزه. بعد چطور خدا به شما میگه بدید به فقرا، از هر راهی پول در نیار، اوی هم که در آوردی بدید به فقرا و به کسایی که ضعیف ترن، باز نمیدی؟ خداوند میفرماد اینا کافرن. در سوره ماعون که اصلا خداوند خیلی صریح، مواردی از قرآن خیلی صریح تکفیر میکنه، خود خداوند تکفیر میکنه یه عده‌ای رو، موارد وقتی میگه اینا کافرن، کیا کافرن، کیا کافرن، تکفیر دیگه. از جمله کسایی که خداوند تکفیر میکنه میفرماید نمازگزارانی هن. ببین مسلمونه، نمازم میخونه، به خدا و آخرت قبول اعتقاد داره، اهل عبادته، خدا اینا رو تکفیر میکنه، نمازگزارانی که نسبت به گرسنگی گرسنگان طعام مسکین بی‌تفاوتن. میفرماد خدا من میفرماد اینا بی‌دینن، نمازگزارن، ملی میگه بی‌دینن. ویل لل مسلین، وای بر نمازگزاران، نمیگه وای بر کافران، اینجا میفرماد وای بر متدینا، وای بر مذهبی ها، وای بر نمازخونا. بعد توضیح میده کدوم نمازخونا، ان صلاتهم ساهون، نمازشون همینطوری از باب وظیفه میخونن، مفهوم نماز رابطه با خداوند رو هنوز درست درک نکردن، و چی و چی، و یمنعون الماعون، ماعون یعنی همین کمک مالی به فقرا، به نیازمندان، به یتیم، به گرسنگان، اینا نه میدن، نه اینکه نمیدن، مانع هم میشن، یکی دیگه هم مخواد بده میگه بابا ول کن. بعد این تعبیرش شاید مثاله، ولا یهذون علی طعام المسکین، یهود تحریک نمی کنن. این خیلی عجیبه ها، خداوند می فرماد نمازخونایی که نمیگه، نمی فهمد نمازخونی که خودش به مسکین کمک نمی کنه کافره، بی دینه، بالاتر از او، نمازخونی که مانع دیگرانم نمیشه، یا میگه بقیه بگن، مانع نمیشه که بقیه بدن، او هم میفرماد او هم هنوز کافره. بالاتر از او میگه نمازخونی که خودش پول بده دیگران رو هم تحریک نکنه که بدید، هنوز او هم به حد نصاب نرسیده. لا یهزون یعنی لا یحرکون، نمازخونایی که داد نمیزنن، داد نمیزنن و بقیه رو تحریک نمیکنن که آقا چرا به گرسنه‌ها کمک نمیکنی، فقرا، اینا رو میگه بیدینن، میگه وای بر این نمازخونا. حالا ببین شامل چند نفر از ماها میشه، وای بر نمازگزارانی که نه نماز درست میخونن، نه براشون گرسنه‌ها مهمن، طعام مسکین یعنی غذای گرسنه‌ها، فقرا، زمینگیرا. الان میدونین تو بعضی از این خانه‌ها اولا یه عالم یتیم و مسکین و پیرمرد پیرزن و مسن و بیمارهای سخت داریم که اصلا اینا پول و امکانات ندارن که برن جایی، مثلا تو خونه سالمندان یا یتیم خونه جایی، حتی اونجا هم نیستن، دارن گوشه زیرزمینا دارن زجر میکشن. وقت اینایی که تازه اینجا هستن خیلی هاشون بدونین چه جوری زندگی میکنن تو همین یتیم خونه ها و خونه سالمندان، اینا که تازه وضعشون خوبه اینجا ها اومدن، ببینین چه جوریه. روز یک جایی یکی از اینا افتاد بدین، طرف داشت از تشنگی پیرمرد میمرد، واقعا داشت میمرد، لهله میزد، گفتن از این مریضه مثلا آب چیزی نباید بخوره. گفت نه آقا آب که میخوره ادرار میکنه. یعنی آب بهش نمیدادن که خدای نکرده وقت ادرار نکنه. گفتم هر چند وقت، گفتم سوال شد ازش که هر چند وقت به این آب میدی؟ اینا گفت ما دیگه هم مثلا اگه بشه روزی یه بار دیگه اینا، برای که اونجا ادرار نکنه. مسکین اینا، یا علما آدم ها اینجوری گرفتارن زیر چشم ما و شما. هم بعد ملت هایی داریم، کل یک ملت مسکینه بعضی کشورها. خب خداوند بفرماد که وای بر نمازگزارانی که داد نمیزنند، به بقیه نمیگن آی مردم به فکر گرسنه ها باشید، وای بر این نمازخونا. اینجا میفرماد انفاق هم که میکنید باز نه افراط نه تفریط، نه مثل کسایی که هیچ محل هیچ کس نمیگذارن دارن زندگی میکنن، خیال میکنن مذهبی هم هستن، خیال میکنن با یک زیارت و یک سینه زنی مشکلات عالم حله، بهشتشون تضمینه. از اون طرف یک کسایی هستن احساساتی میشن، عقل زندگی نداره، طرف هر چی گیرش میاد میده میره. فرمود رو احساسات هم عمل نکن، رو عقلانیت عمل کن. بعد طرف مثلا برای زن بچه خودش گشنه، زن بچه خودش هزار تا گرفتاری دارن، عقده‌ای شدن، مشکلات ابتدایی زندگی خودش و اجاره خونش اینا رو نمیتونه حل بکنه، احساساتی میشه. قرآن میفرماد اینم درست نیست. ما نمیخوام بر اساس احساسات فقط انفاق نکن، بر اساس عقلانیت و عدالت انفاق کن، اعتدال رو حفظ کن. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. اون کسانی دارن درست زندگی میکنن، سبک زندگی درستی دارن که نه اسراف میکنن نه خسیسن و گداصفتن و کان بین ذلک قواما، حد وسط رو میگیرن که او مایه قوام و سر پا ایستادن هم خانواده هم کل جامعه است، تعادل. همین تعبیر باز در آیه دیگر ببینید، میخوام میگم کلید واژه های متفاوت ولی یک معنا. آیه 87 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، اون چه که خداوند حلال و مشروع کرده برای شما که مصرف کنید، بخورید، بپوشید، لذت ببرید، مسافرت، تفریح، امکانات، اینا، اینو بر خودتون تحریم نکنید. لا تحرموا، تحریم نکن. خودتونو چرا تحریم میکنید؟ چرا خودتونو تو زحمت بی خودی میندازی؟ کی از شما خواسته مصرف نکنید، زندگی نکنید؟ راحت باشید. لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، پاکیزه های این چیزا، نعمت های پاکیزه که خدا برای شما حلال کرده، چرا خودتون بر خودتون حرام میکنید؟ ما اینا رو حرام نکردیم که. این اشکال به یک سبک زندگی تحریمیون، تحریم منظورم که خودش تحریم میکنه، خیال میکنه هر کس داره مثلا رفته تفریحی، مسافرتی، دارن یه دنشتن دور هم میگن میخندن زندگی فلان امکانه، خیال میکنن اینا گناهه، اینا غفلت همش. و خود خدای متعال میفرماد اینا رو تحریم نکنید، استفاده کنید، لذت ببرید. اما بلا فاصله پشتش چی؟ ولا تعتدوا. باز اینجا، اونجا فرمود لا تتقوا، اونجا فرمود لا تسرفوا، ها اینجا میفرماد لا تعتدوا. ولا تعتدوا، تجاوز نکنید از حدود عقلانی و اخلاقی، حد نگه دارید، حلال و حرام نکنید، اما حرام رو هم حلال نکنید. حرام و حلال نکن، حلال هم حرام نکن، هر دوش بدعته. ان الله لا يحب المعتدين، از حدود تجاوز نکن. دیگه نزن به سیم آخر، بگو که حالا میخوایم لذت ببریم دیگه، برو طیب و خبیث نه دیگه. خداوند تجاوز کاران و متجاوزان رو و اونایی که حد نمیشناسن خداوند دوست ندارد. اینایی که همینطور سرشو میزنه پایین میره دیگه، نمیفهمه کجا باید ترمز زد. آخرین نمونه از آیات قرآن در این باب عرض میکنم، میخوام بگم باز با یک تعبیر دیگه، آیه 88 سوره مائده، آیه بعد از همین آیه، باز اینجا تعبیر کلو در برابرش و تقو داره. باز میفرماد کلو مما رزقکم الله، بر خودتون حرام نکنید، بر خودتون سخت نگیرید، ریاضت بی خودی به خودتون ندید، یک زندگی متعادل متعارف متوسط شرافتمندانه، نه گدابازی و سختی و بدبختی گرفتاری، نه از اون طرف رفاه زدگی و اخلاق سرمایه‌داری مثل خوک خوردن و زندگی کردن. کلوا مما رزقکم الله، از اون چه خدا به شما روزی داده که هر چه هست روزی اوست، حلالا طیبا، مشروع و پاکیزه، از اینا استفاده کنید. این میتونه آبرو باشه، قدرت باشه، ثروت باشه، زیبایی و جمال باشه، شهرت باشه، حسن شهرت، همه اینا نعمت خداست. فرمود از همه اینا استفاده کنید. منتها بلا فاصله بعدش چی میفرماد؟ و تقوا الله. اما تقوا یادتون نره. تقوا یعنی حفظ خود، مدیریت خود. خودتونو در پیشگاه خداوند مسئول ببینید و خودتونو مدیریت کنید. به سیم آخر نزنید. کدوم خدا؟ الذی انتم بهی مؤمنون. همون خدایی که شما بهش میگید ایمان دارید. اینم یک حالا من تعبیر بنده است، مثل که یه جور متلکیه به ماها که ادعای ایمان داریم. میفرماد که مصرف بکن، زندگی بکن، اما تقوای خدا یادت نره. کدوم خدا؟ و تقول الله الذی انتم بهی مؤمنون. همون خدایی که میگید بهش ایمان دارید. حواستون به اون خدا باشه. اون خدا هست. باز دو بعدش میبینه. پس این چهار تا آیه کریمه رو من خدمتتون عرض کردم که ببینیم ما فرهنگ قرآنی و اسلامی از کدام نوع مدل و الگوی اقتصاد داره دفاع میکنه در مدیریت اقتصادی، مدیریت جهادی. نه نفی طیبات زندگی است، نه رها شدن افسارها و همینطور بزن و برو جلو. و تو روایات در این باب زیاد داره. ما تا نتونیم الگوی مصرف رو، الگوی مصرف رو، مصرف برق، انرژی، سوخت، مصرف دارو، یکی از ملت‌های پر مصرف دارو ما این دکترامون هم خودشون همینجوری بار آوردن، ما هم که مریضیم همینجوری. الان پیش یک دکتر میریم میگه این بیماری شما دارو نداره، شما باید فقط پرهیز کنی و مثلا مایعات بخوری و اینا. میگه وای دکتر درست خوبی نیست، دو تا کیسه دوا و آمپول که بده این دکتره، همش هم بعد دو سه روز میندازی دور. الان برادر ببینین ما الگوی مصرف ما کاملا هم غیر قرآنیه، خیلی همون البته نه همه، هم غیر عقلانی به مفهوم حتی با الگوی عقل معاش هم سازگار نیست، یعنی هم ضد دنیاست هم ضد آخرته. الگوی مصرف ما هم ضد دنیاست هم ضد آخرته، چون اسراف. راجع به سه چهار تا چیزی که الگوی مصرف رو تو جامعه شاخص هست که این فاسده یا صالح، درست یا غلط، الهی هست یا نیست، ضد پیشرفت اصلا یا پیشرفت آوره، چند تا روایت عرض بکنم خدمتتون. اینا نکات مهمیه. ببینید اینا رو، ما که از مشکلات جامعه ما مخصوصا ما شیعه اینه، تمام بحثا و جلسات و منبرا و تعزیه‌ها اینا همش برای اثبات چیه؟ خوب بودن پیغمبر و ائمه است. آقا اینا خوبن، اینا حقن. بعد میگیم اینا حقن، بعد میپرسن خب حالا چیکار کنیم؟ هیچ دیگه، اینا حق. تا اینجاش میایم. اینا حقن. خب حق اصلا یعنی چی؟ باطل یعنی چی؟ خب حالا اینا حقن. چی گفتن اینا؟ اینا راجع به الگوی مصرف چی میگن؟ راجع به خانواده ایدئال چی میگن؟ راجع به تو روابط بین الملل چی میگن؟ در مورد رشد معنویت و اخلاق و تقوا چی گفتن؟ اینا دیگه آقا مسائل بعدیه. اینا دیگه ربطی به ما نداره. ما باید ثابت کنیم اینا حق و باطل. ما باید ثابت کنیم قدیر بوده، ثابت کنیم در عاشورا بوده، ثابت کنیم چی بوده چی بوده، ثابت کنیم حضرت محسن سقط شده، ثابت کنیم علی اصغر رو سر بریدن، ثابت کنیم که سید الشهدا مظلوم بودن، ثابت کنیم. خب ثابت کردیم همه اینا رو، بعد چی؟ بعدی چی؟ من سوال میکنم زندگی ما مگر از زندگی، روش زندگی ما از روش زندگی اهل سنت مگر به تشیع نزدیکتره؟ مگر ما الان از به ارزش‌های شیعی داریم عمل میکنیم؟ یک سوال دیگه، سبک زندگی ما در خیلی از عرصه‌ها مگر از مسیحی و یهودی ها اینا که تو دنیا و غرب و شرق یا بودا یا هندو زندگی میکنن چقدر فرق داره؟ یعنی شما مناسک رو بذار کنار، خب نماز و روزه و عزاداری رو حذف کن، سبک زندگی ما با اونا چه فرقی داره؟ یکی اینو به ما بگه. یه جایی بد یا بهتریم، خیلی جاها از بعض یا بدتریم. الان مثلا دروغ و صدق مقایسه کنیم با بعضی جوامع. خب شیعه تو عمل باید خودشو نشون بده. اهل بیت گفتن شیعه کسیه که امانتدار و صادق باشه. آیا امانتداری و صدق الان تو جامعه ما در از همه جوامع دنیا بیشتره بین ما؟ اینجوری نیست. دروغ میگیم، ربا میخوریم، کلاه همو برمیداریم، گرون فروشی میکنیم، چک بی محل میکشیم، همه کار رو داریم میکنیم. حالا ما ثابت کردیم قدیر درسته. خب فرق جامعه قدیری با جامعه غیر قدیری در چیست؟ این یه کسی به ما بگه. اگر رفتی تو بازار یک عده آدمایی که شیعه نبودن ولی دیدی دروغ کمتر میگن، وقت از خجالت نباید سرمونو بنزیم پایین؟ ما شیعه ایم. خب تو مغازه‌های ما دروغ میگن، اونجا میریم اینی دروغ نمیگن. اینجا میری میری 4 تا مغازه کنار هم 4 تا قیمت، 2 تا قیمت بهت میگه، اون میری 500 تا مغازه میری همه یک قیمت دارن بهت میگن. شما اینجا ماشین تو میدی تعمیر کنه کلات ور میره، به دروغ میگه قطعه عوض کردم. اونجا میری این کارو نمیکنه. کدومی که از این سبک اعمال به فرهنگ تشیع نزدیکتره؟ سوال ما اینه. عزاداری واقعی اهل بیت اون عزاداریه که این آثار رو داشته باشه. سر همین قضیه چیز یک جمله بنده گفتم به نقل از مراجع برداشتن چجوری تعریف کردن. دو تا از مراجع فرمودن که آقا دهه های متعدد عزاداری اگر خیلی بگیری، هی دهه درست کنی، 14 معصوم 14 دهه، بعد برای حضرت زهرا 6 دهه کشف کردن، حضرت محسن دهه محسنیه، خب وقتی نرا بکنی دهه عاشورا دیگه مزه نداره که. خب یک دو تا از مراجعی رو گفتن، اینا یک تاقبازیای در آوردن که مرجع تقلید بترسه از اینا. بعد یکی از اینا اومده میگه فلان، گفتم آقا دو تا مرجع حرف رو میزنن اینا دلسوزن، خب نمیخوام میگن که عزاداری بده، اینا خودشون از همه بیشتر ولایتی ان که مراجع که از شماها ولایتی ترن که. داره میگه آقا اگر نصف سال رو دهه گرفتی دیگه عاشورا تاسوعا و دهه محرم که ما تو روایاتمون تاکید در مورد سید الشهدا است، ما در مورد سید الشهدا تعابیر محکم داریم که آقا بکا و ابکا و تباکی و عذاب و هفت و چله و حتی زجه و اینا داریم تو روایاتمون. وقتی هی شروع میکنی دهه درست میکنی، شما دارید قرب محرم و عاشورا رو میشکنی. حالا این حرف زده شده، این حرف مراجع زده، دو از مراجع زدن، ما هم این حرف اینا رو گفتیم. این مرتبه برشتن تو سایت ها ایور اوور آوزد حضرت محسن این گفته اصلا عزاداری برای حضرت محسن بدعتی، اصلا گفته حضرت محسنی وجود نداشته. ما چی میگیم؟ هیچ وقت داره تعریف میکنه. همین قالطاق طرف آقای مطهری، اصلا آقای مطهری میگه ایش اونایی که به اسم شیعه برمیدارن میگن همه گناه ها رو میکنه، بعد میگه امام زمان میاد ما رو نجات میده کار ما درسته. آقای مطهری میگه اینا قالطاقه. ما حرف ایشونو گفتیم یه مرتبه تو سایت ها، فلانی گفته کل شیعه ها قالطاقه. خب من خودمم که شیعه ام که چجوری میتونم بگم کل شیعه غلطان دیگه؟ اقلا که خودم که باید بگم خودم غلطان نیستم که دیگه. من که 1000 ساعت راجع به معارف شیعه و اهل بیت دارم حرف میزنم، تمام عمر گذاشتم روی حرفا. من میگم شیعه غلطانه، اولا حرف مطهری شهید مطهریه، بعدم او هم اینو نگفته که اصلا اینا اینجوری هن، یعنی دروغ تهمت همه کارا رو میکنه. بعدم میگم آه دفاع از حضرت محسن. تو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که تو چند سال یا نزدیک 20 سال کم یا بیشتر زندگی کردن، 3 تا روایت از حضرت زهرا بلد نیستی. حالا یه مرتبه شدی شیعه حضرت محسن. ما گفتیم آقا 500 صفحه کتاب به اسم حضرت محسن نوشتی، چرا یک کتاب 500 صفحه برای تعالیم و معارف حضرت زهرا چرا ننوشتی؟ الان از شما سوال میکنم، شما همه ما هممون دهه فاطمیه عزا میگیریم، 3 دهه میگیریم، حضرت عباسی تو همین جمع شما که همین نخبگان و فریختگان و اینایی، یه نفر از شما 5 تا جمله از حضرت فاطمه زهرا بلده؟ 5 تا حدیث حضرت عباس بزنه به کمرتون اگه دروغ بگه. شما به چای متدین و حزب اللهی و همه تحصیل کرده و اینا دیگه، شما دیگه خوب باشین. 5 تا حدیث از حضرت زهرا بگید اینجا و بگید چیه معنیش. میگن حاج آقا میدونه، تازه هم حاج آقاش هم معلوم نیست بدونه. البته من خودم چون طلبه میگم حالا شوخی بکنم، این رفقای طلبه که خب کارشون همه اگه ندونن طلبه نیستن. راجع به مردم داریم صحبت میکنیم، بحث ما این بوده. مباهله بحث ما اینه. من عرض من این بود آقا تو مشهد عاشورا هیئت رو انداختن، شنیدم اصفهان هم بوده کجای هم بوده، قلاده سگ همه انداختن به گردنشون. او بالا نشسته میگه که سگ کیه؟ همه با هم دیگه هو هو میکنن. بعد میگه که اربابت کیه؟ باز هو جمعیت جوابم نمیده، مثلا اربابم حسینه، هو هو میکنن. بعد میگه که استخون میخوای؟ ما هم یک چرندیاتی. بعد مجلس داره که همه لختن، اینا عزاداری ابو عبدالله بعد تلو تلو میخوره، میگه ما مست ابا عبداللهیم حضرت شراب حسین. سید الشهدا میگه شراب. بعد جمعیت داره، فیلمش هست، جمعیت لخت عزادار داره تلو تلو میخوره، اون موبالا تلو تلو میخوره مثل مستا. اینا کجای تشیع بوده این حرف؟ اصلا کجای شیعه حرف است؟ همینا رو بعد بگه آقا از حسین ابن علی 5 تا حدیث بگه سید الشهدا چی میگن اگه گفتن؟ این یک مصیبتیه، این مصیبته که این قرآن رو سرت میگیری شب احیا برای تبرک میخونی و نمیفهمی این قرآن منو بیدین میدونه. خود قرآن داره میگه تو بیدینی کافری، داره میگه کسی که انفاق نمیکنه به فقرا در واقع کافر است. میگه وای بر نمازگزاری که براش گرسنگی گرسنه ها مهم نیست، شما کافرین. اینه و مصیبت ما ایه. اصلا قرآن و حدیث چی میگه نمیدونیم، فقط ما شیعه حق اهل بیت مظلومن و بودن. خیلی خب، همه اینا حتما هست، حتما به حضرت زهرا ستم شده، همه اینا هست. تو چی میگی؟ تو چی کار داری با اینا؟ تو زندگیت با او کسی که به اهل بیت اعتقاد نداره چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره، گاهی بدتره. تو زندگیت با مسیحی و یهودی، با کمونیست، حتی زندگیت با بعضی از جوامعی که اصلا دین ندارن ولی یه مقدار اخلاق و حقوق دیگران رعایت میکنن، تو چه ترجیحی داری بر او؟ اینو بگو. وقت امام صادق علیه السلام میفرمان شیعه کسیه که اگر تو یک محلهی باشه که 10,000 نفرن، میپرسن کی از همه تو این محله امین تره و صادق تره، اگر کل او جمعیت 10,000 نفره او رو نشون بدن، او شیعه است. ولی او محله، او شهر شیعه یا مسلمان نباشن. این روایت امام صادقه. اینا دیگه به صرفشون نیست این روایت رو بخونن. روایات و آیات و قرآن دو دسته شده، یکی اونایی که به صرفه، یکی اونایی به صرفه نیست. تقریبا 3/4 آیات و روایات برای اینا به صرفه نیست، نمیخونن، نمیگن. این تیپا نمیگن. او بقیهش یک چیزایی رو میگن که حرفای 100% درسته، ولی همون لحظه یقه تو رو ممکنه نگیره، بگی به من مربوط نیست. یک تشیعی داریم که از توش مسئولیت بیرون نمیاد، مفخوری بیرون میاد. این تشیع نیست، این همون به تعبیر شهید مطهری قالطاقیه. ما جامعه ما، کشور ما، دولت های ما متاسفانه دچار بیماری بچه پولداری هن، نقرس. چون نفت پول مفته، هی خرج میکنی، نمیفهمی که یعنی با خلأ عقل و تلاش و زحمت رو با نفت پر میکنی. خب کشورهایی که نفت ندارن مجبورن حمالی کنن زحمت بکشن. تو نفت داری، واددی، بعد کاش که فقط تو تولید ما وامی دادیم، تو مصرفش هم واددی، یعنی اصلا کاری نداری چی و چقدر و چجوری و به چه قیمت. رسول الله فرمودن خب مردمی که الگوی مصرفشون درست بشه هرگز فقیر نخواهند شد. یعنی بخش مهمی از فقر منشأش الگوی اقتصادی غلطه. یک تعبیر دیگه از رسول الله عرض بکنم، من عرضمو ختم کنم. فرمودن از 3 چیز بیزارم. فرمودن این 3 چیز 3 امر ضد بشری است. این 3 صفت بینتون باشه سقوط میکنید، در دنیا و آخرت سقوط میکنید. اینا سبک زندگی مسلمانانه و شیعی نیست. 1، ان قیل و قال. یکی پیامبر متنفر بود از قیل و قال. قیل و قال یعنی تو شعارهای الکی دادن، نه پشتش فکر و برنامه، نه بعدش عمل. هم تو بگو بر راجی. قیل و قال سر چیزای الکی هی بحث رو انداختن. رسول الله نهی کرد 3 تا چیز اگه بین شما باشه شما رشد نمیکنین. 1، زیاد ورور میکنی، قیل و قال میکنی، سر چیزای بیخود هی بحث میکنی. اینا مسئله ما نیست، اصلا مشکل ما نیست، گیر دادن به هم دیگه. قیل و قال بیش از اون چه که زحمت میکشی وراجی میکنی. 2، و کثرت سوال. سوال یعنی گدایی، روح گداصفتی در یک جامعه. پیامبر فرمود نابودتون میکنه که همه نشستن از یک کسی که بهشون کمک کنه، فرمود نابود میشید، اقتصادتون سقوط میکنه، دنیا و آخرتتون از دست میدید. 1، قیل و قال سرصدا. 2، کثرت سوال، همه دست دراز به طرف هم دیگه، هی میخوان از هم دیگه چیزی بگیرن، به فکر تولید و به فکر دادن و انفاق به دیگران نیستن، به فکر گرفتنن همش. کثرت سوال، روح حرص و گداصفتی، همش منتظری از یک جای یک کسی به تو چیزی برسه، فهمید نابودتون میکنه. اقتصادتون هم نابود میکنه، آخرتتون هم نابود میکنه. سه و اضاعت المال یعنی چی؟ ضایع کردن سرمایه. یعنی پول داری، نفت داری، سرمایه ملی داری، یا اگه یک خانواده ارث بابات امکانات اینا رو داری ها، ولی عقل مدیریت نداری، زایش میکنی. همین سرمایه رو دستت میدن، یک جوری حساب نشده وارد کار میکنی که تمام این پول رو میبری، چیزی از تش بیرون نمیاد. من خواهش میکنم این ستا رو روش هم بشین، روی این بحث هم فکر بکنیم، هم برنامه ریزی بکنیم، هم این فرهنگ باید ساخته بشه. اسلام حقه. حالا چیکار کنم من که اسلام حقه؟ الان من چیکار کنم اگه اسلام حقه؟ چجوریه که اونا که مسلمون نیستن وضعشون از ما مسلمونا بهتره؟ چجوریه که اسلام حقه؟ خب آقا اسلام همین هاست، تو به اینا عمل کن، بعد ببین حد دنیات و آخرتت از همه دیگران بهتر هست یا نیست، بعد بگو مسلمونا از بقیه جلوترن و شیعه از همه جلوتر و به حق نزدیکتره، چنان که همین هم هست. ما واقعا معتقد باید باشیم آگاهانه تنها راه نجات دنیا و آخرت ما تشیعه اهل بیت، هیچ راه دیگه ای نیست، هیچ راه نزدیکتر به خدا و به سعادت در دنیا و آخرت جز راه اهل بیت نیست. ما اگه میخوایم دنیا و آخرتمون درست بشه، تنها راه اهل بیتن، منتها اهل بیت نه هم شعار اهل بیت، حرفای اهل بیت، پیامبر و قرآن، قرآن و پیامبر تنها راه نجات بشره. والله من عقیدمه، نه که از باب تعبد و اینا بگم، عقیدم اینه، یعنی برای من روشنه این قضیه، چون با خیلی از این تیپا جاهای مختلف حرف میزنم، مثلا این حقایقی که در قرآن، در سنت پیغمبر، در روایت اهل بیت، واقعا اینا نجات بخش دنیاست، تو به شرطی که اینا رو بفهمیم و بهش عمل بکنیم، نه اینکه اینا حقن. پس این سه تا اصل که رسول الله فرمودن تو این روایت اخیر فرمودن، سه چیز اگر بین شما باشه، چه خانواده چه جامعه، نابود میشید، دنیاتون و آخرتتون هر دو خراب میشه، تو دنیا بدبختی، تو آخرت هم بدبختی. چی بود سه تا؟ یکی اولش چی بود؟ قیل و قال، سر صدای علیکی، همچون هی ورور زد، حرف زدن و گیر دادن و دعوا کردن و شلوغ کردن رو حرفا و اینا، این یک شعار بدون عمل. دوم کثرت السؤال، روح گدایی، همه نشستن از یک کسی دیگه بهشون برسه یک چیزی، خب او کار کن، تو تولید ثروت کن، تو بده به دیگران، چه این نشستی که از دیگران چنگ میزنی؟ روح چنگ زدن، روح گرفتن، روح گدایی، ذلت هم تو دنیا هم تو آخرت. سوم چی بود؟ ضایع کردن مال، یعنی مدیریت غلط اقتصادی، یعنی کسی که داره برنامه بودجه می‌ریزه، کسی که تو یک تشکیلات داره برنامه‌ریزی اقتصادی می‌کنه که چقدر پول چه وقت کجا مصرف بشه یا نشه، اینا اگر کارشناس نباشن، عقلانی درست مهندسی نکنن، متخصص نباشن، اینا دنیا و آخرت مردم رو از بین می‌برن. بفهمید چه مقدار پول رو کجا چجوری چه وقت باید تو جریان بندازی و مدیریت اقتصادی، یعنی در واقع برمیگرده به مسئله تخصص در مدیریت پول، که یک ملت میتونه آقا ثروتمندترین ملت دنیا باشه و بازم عقب باشه. ملتایی هم هستن هیچی ندارن، هیچی، حتی زمین برای کشاورزی ندارن، آقا زمین کشاورزی ندارن، دریا رو خشک میکنن زمین پیدا کنن چیزی بکارن، ولی مشکلات اقتصادیش حل میکنه. این هم فهمش پیامبره، برای که او اضاعه مال نمیکنه، یه جای دیگه اضاعه مال میشه، مثل خانواده بچه پول داره که یه عالمه پول داره، بلد نیست چجوری اینا رو خرج بکنه، زود همه اینا رو از بین میبره، خودش هم آخرش نابود میشه و کاری پیش نمیبره. السلام علیکم و رحمت الله.